یه اصول جلسه 24 27 آبان 94
قضايا در وقت تمکن از تعلم و انجام نداریم
به خاطر اینکه وقت زیر باشه یا غفلت.
یعنی این خودش نیاز داره. آیا واقعا اینجوره؟ ما علم اجمالی داریم، به قضایایی حتما برخورد میکنیم در طول زندگی که در اونها در وقت قدرت بر امتثالش به خاطر غفلت نداریم. یعنی این که داخل وقت تمکن نداریم ولو از بابی که غفلت در از اونها داریم. اینی که داخل وقت من تمکن از تعلم از طیز وقت دارم اما مقصرم، این اصلا حلا تعلم چی نمیخواد؟
این جاهل مقصرش میکنه
و وجوب تعلمش به همون دلیل نماز بکونه. ما برای وجوب تعلم این قبیل حکم نیاز به حلا تعلم نداریم.
واجب که نیومده وقتش و وقتی هم نیاز چون تعلم نکرده، این مثلا اصلا احتمال تکلیف هم نمیده.
احتمال نمیده اما تکلیف براش منجزه. خطاب نداره.
اضافه داره باید به خاطر وجوب مقدمه مفوته باید تعلم کنه.
نه به خاطر مقدمه مفوته بلکه به خاطر فنده. چون خطاب میدونم وقتی که میدونم عدم التفات که ناشی از تقصیره مانع از فعلیت تکلیف تردد تکلیف نیست. باشه
اون موقع تندوز پیدا میکنه که این دیگه انجام
نمیده، معصیت
کرده، احتمال تکلیف نداره،
معصیت کرده.
ما داریم
تقصیر میدیم که این به معصیت مترخیص نداریم. خودش با ترک تعلمی که مقتضای خطاب سله دعوت میکنه که برو یاد بگیر، میتونید در وقت تعلم کنید. ما دیگه نیاز به حلا تعلم نداره. خود همون خطاب رو دعوت میکنه که برو یاد بگیر.
قبل از وقت مقتضی بود که تعلم کنه تحقیق داده شده، الان وقت در اون مورد تکلیف هم احتمال تکلیف
نیست، احتمال نمیده بلاخر مقصره دیگه. بله قبل البحث دعوت به انجام این کار نشد از باب اینکه خطاب صلات مشروط به دخول وقته، اما بعد الوقت دعوت میشه یا انجام بده. احتمال به سبب غفلت دیگه. علم چرا قابل اختیار لایون قابل اختیار نداره. قبل از وقت وجوب تعلم نداره اما بعد از وقت داره. یعنی اگر حلا تعلم نبود ما میگفتیم اطلاق امر به صلات این آقا رو دعوت میکنه کی؟ بعد از دخول به تعلم.
این وجود تعلم
بحث استثاب عدم ابتلا رو میخواید مطرح کنید؟ استثاب عدم ابتلا رو شما همچین به اصطلاح قضیه ای رو موضوعی رو گرفتار نمیشید تا وجوب طریقی بر شما ثابت بشه. وجوب طریقی
هم طریقی چوبش نمیزنن که استفاده به خودش خاطر ترک عمل
نداره.
بعد عمل زیر بود وقتیش من نتونستم تعلم چی نمکنم با اون استثاب
برای دیگه برای که استثاب میگه که قبل از وقت شما تعلم براتون لازم نیست. چون جاییه که این آقا اگر قبل از وقت تعلم نکنه داخل وقت تمکن نداره با این فرض دیگه. خب اگر حتما به این موضوع مبتلا میشدم، یعنی حتما در مثل ذلقعد پولدار میشدم، میدونستم در ذلقعد پولدار میشم، مکلفم به این که قبل از ذلقعد برم، یعنی قبل از پول داریم برم تعلم کنم. چرا؟ به خاطر همون حلا تعلم مقدمه مفوته. اما اونجاییه که حتما مبتلا به این موضوع میشم، یعنی حتما پول داری من که
با من میخوام باریم استثاب عدم ابتلا
موضوع وجوب تعلم نفس کنم.
نه وجوب تعلم که نفسی بودی چی؟ وجوب تعلم که
نه به طریقی دیگه همون وجوب طریقی اونو میخواد نفس کنم دیگه
به خاطر اون نمازه که
داری میدونم منتها چوب به خاطر این نیست، اما این وقتی که مطبق مخالفت اونه اگر بنا به من اثرش اینه که شما اگر در ترک این معذورید دیگه در ترک اون امر مترتب بر اینم معذوری،
این
اثر
شرعیشه
مقدمه مفبطه هست دیگه، مقدمه مفبطه جنب جنب شعاره میگه شما از ناحیه ترک تعلم اینجا آسوده باشی، منی که گفتم از ناحیه ترک تعلم معذور نیستی، اما اینجایی که شما شک در ابتلا داری به این موضوع از ناحیه ترک تعلم هر مشکلی پیش آمد به عهده خودم.
قدم
موضوع داره این حکمه با وجود موضوع نوبت به انتخاب واقعی نمیرسه. موضوع عدم رجوع به تعلم چیه؟
استفاده استقبالیه.
بله بله برای اصلا نسبت به ابتلا چون در فرد
مال ابتلا آینده هم برای اصلا
بله. چون که قبل از وقت تعلم واجب میشه دیگه
نسبت
به تعلم
میشه
دیگه بله نسبت به تعلم دیگه اون ابتلایی در آینده موضوع وجوب الانه. کسی که من یبتلی نه وجوب تعلم الان شما اصل براءت از براءت که اصل حکمیه، اصل براءت که در ابتلا جاری نمیشه، براءت از ابتلا که معنا نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث در این بود که آیا استصحاب مقتضی عدم وجوب تعلم هست در جایی که مکلف شک در ابتلای به موضوع و حکمی داره که در وقت تمکن از تعلم اون قضیه نداره و به سبب عدم تمکن از تعلم فی الوقت ولو به سبب الغفله فضلا اما اذا کان عدم تعلم به سبب ضیق الوقت مکلف در ترک واجب معذور نیست. آیا با استصحاب می توانیم این موضوع رو نفی بکنیم؟ چون بنا شد موضوع وجوب تعلم عبارت است از خصوص قضایایی که مکلف نسبت به اونها دچار میشه. مثالم مکرر عرض کردیم و متعدد عرض کردیم، مثلا استطاعت للحج موضوع وجوب حجه. اگر مکلف استطاعت او در زمانی باشه که بعد از اون تا موسم وافی به تعلم احکام حج نیست، در ماه ذی‌القعده مکلف مستطیع شد، اول ذی‌الحج مکلف مستطیع و پولدار شد، حالا روز نهم باید بره وقوف به عرفه و قبل از اونم باید مناسک عمره تمتع انجام بده، مناسک حج و عمره‌ای که مگر یک شبه و یک هفته طرف میتونه مناسک یاد بگیره، مناسکی که زراره میگه آقا من 40 ساله قریب به این مضمون از شما هی در مسائل حج سوال میکنم شما جواب میفرمایید. حضرت میفرماد بیتون یحج الیه قبل آدم به نمیدونم چقدر سال ترید و انتفتا مسائلها یا تفنا مسائلها، در 40 سال. خب حالا مسائل اینجوری، ای آقا اول ذی‌الحج پولدار شده، میخواد مسائلی رو که 40 سال زراره سوال کرده آقا یک شبه بره هم گذرنامه‌اش رو درست بکنه، هم مقدمات سفرش رو درست بکنه، کل مسائلش هم یاد بگیره. خب بخواستم رو شوخی بکنم نمیتونم باشه. خب در این گونه مسائل تعلم واجبه، یعنی اگر مکلف بدانه در زمانی واجد شرط تکلیف می شود که در اون زمان دیگه تعلم و امکان انجام واجب بر اساس تعلم برای اون نخواهد بود، اینجا بنا شد وجوب تعلم قبل از تحقق شرط و قبل از زمان فعلیت به ملاک مقدمه مفوته و بر اساس حلا تعلم تعلم واجب باشه. خب حالا بحث اینجا بود که اگر مکلف شک که در ابتلا داره، نمیدونه آیا به این گونه مسئله مبتلا میشه یا نمیشه، اگر میدانه به این گونه مسئله مبتلا نمیشه که اصلا تعلم بر او واجب نیست، میدونه در زمانی پولدار نمیشه که اینجوری باشه، پولداریش اول محرمه که اول محرم تا زمان مناسک 10 ماه یا 11 ماه فاصله داره، میتونه تا اون وقت دست باشه کسته چیزایی یاد بگیره. خب در این صورت تعلم بر او اینگونه نیست که بعد از محسن واجب باشه، تعلم بعد از تحقق شرط واجب. حالا جایی که مکلف شک داشت که آیا مبتلای به این گونه موضوع حکم شرعی که در وقتش تمکن از امتثال داره یا نداره میشه یا نمیشه، گفته شد که اینجا مقتضای استصحاب و اصل موضوعی و عرض ما این بود که مقتضای اصل براءت اقتضا میکنه عدم وجوب تعلم رو، چون استصحاب میگه شما به این موضوع مبتلا نمیشید، شما در آینده پولدار در موسم حج نمیشید، اگرم پولدار میشید جلوتر میشید که میتونید تعلم بکنید، پس بنابراین شما موضوع وجوب تعلم قبل از تحقق شرط نیستید، مقدمه مفوته تعلم در حق شما مصداق نداره، این مقتضای استصحابه. اصل براءت هم بشه، اصل براءت میگه شما وجوب تعلم طریقی حکم شرعی موضوعه الابتلا و شما چون نمیدونید ابتلا هست یا نیست، شک در فعلیت این حکم در حق خودتون دارید، اصل براءت میگه این حکم در حق شما نیست، چون شبهه مصداقی است، مثل موارد شک در وجوب شیئی به نحو شبهه موضوعیه یا حرمت شیئی که داره. نمیدونم امروز ماه مبارکه، روز واجب نیست، نه فقط به خاطر استصحاب عدم دخول شهر رمضان، اگر استصحابم نبود اصل براءت از صوم امروز محکم بود و همینطور در شبهه مصداقیه. اینجا بود که از این استصحاب در صدد جواب آمده بودن، دو جواب از مرحوم آقای قدس سره بیان شد، جواب سوم بیان مرحوم نائینی بود. ایشان فرموده بود که استصحاب بله جاری میشه اگر بنا بشه مستصحب شما موضوع حکم شرعی باشه، اگر موضوع وجوب تعلم که حکم شرعی ابتلا باشه، اونجایی که شما مبتلا می شوید در آینده به این چنین قضیه‌ای بر شما واجبه. خب استصحاب دیگه شما مبتلا نمی شوید مثل بقیه موارد شبهه موضوعیه و مصداقیه، ولیکن ایشون فرماد مقتضای صناعت اینه که موضوع وجوب تعلم احتمال الابتلا، موضوع وجوب تعلم مورد عدم قطع به عدم ابتلا، هر کجا قطع به عدم ابتلا نبود، هر کجا یقین به عدم ابتلا نبود، چه یقین به ابتلا باشه یا احتمال ابتلا باشه، تعلم واجبه. چرا؟ چون گفت حلا تعلم، گفت فإن قال لم اعلم قیل حلا تعلم، نداره حلا تعلم در جایی که مبتلا میدونستی مبتلا بشی، اطلاق داره. ترک استفسار، بله خصوص مورد قطع به عدم ابتلا خارج از اطلاق هلا تعلمته، بعد از آنی که وجوب تعلم میدونیم ملاک نفسی نداره، وجوب تعلم وجوبش طریقیه و در مورد قطع به عدم ابتلا وجوب تعلم ملاک نداره. اونجایی که میدونم من مبتلای به این قضیه نمیشم، اونجایی که میدانم من واجد شرط این حکم نمیشم، خب در این صورت بس از اطلاق خارجه. عموم حلا تعلمت این مورد شامل نمیشه، چون عقل میگه دیگه اینجا وجوب تعلم ملاک نداره. اما از این که بگذاریم، موارد احتمال ابتلا مثل موارد قطع ابتلا مشمول اطلاقه، پس بنابراین موضوع وجوب تعلم ابتلا نیست که با استصحاب عدم ابتلا بخواید موضوعشو منتفی کنید. موضوع وجوب تعلم احتمال الابتلا و عدم القطع به عدم الابتلا. خب حالا شما آمدید با استصحاب چی میخواید قطع به عدم ابتلا را اثبات کنید؟ شما میاید استصحاب میکنید عدم ابتلا رو. خب عدم ابتلا که موضوع حکمی، بلکه موضوع حکم عدم قطع به ابتلا، نه عدم الابتلا. هر کجا شما قطع به ابتلا قطع نداشتی که گرفتار نمیشی، تعلم واجبه. خب استصحاب که نمیگه شما قطع به عدم ابتلا داری. کی میتونه استصحاب بگه شما قطع به عدم ابتلا داری؟ اون وقت که یک زمانی من قاطع به عدم ابتلا باشم، شک در بقای قطع به عدم ابتلا کنم، که اینم معنا نداره. برای اینکه من همین که شک دارم دیگه معنا نداره که شک در قطع دارم، یعنی قطع دیگه ندارم وجدانم. اگر بنا بشه موضوع حکم ابتلا و عدم ابتلا نیست، قطع به ابتلا، عدم قطع به عدم ابتلا، شما با عدم ابتلا نمیتونید عنوان قطع رو اثبات بکنید. پس تا اینجا مرحوم نائینی خواست بگه این استصحاب جاری نمیشه چون اثر نداره. استصحاب جایی جاری میشه که مستصحب شما با قطع نظر از استصحاب اثر داشته باشه. شما استصحاب میکنید طهارت رو، مستصحب شما که طهارت اثر داره، اثر طهارت صحت صلاته، نماز با طهارت درسته. شما این طهارتی که با قطع نظر از استصحاب و حکم به بقا اثر داره، با استصحاب حکم به تحققش رو میکنید. اما در ما نحن فی بحث عدم ابتلا که موضوع حکم شرعی نیست، قطع به عدم ابتلا موضوع حکم شرعیه. یعنی شعاره گفته اونجایی که میدانی مبتلا نمیشوی تعلم لازم نیست، چون ما ادای این مشمول دلیل وجوب تعلمه و شما با استصحاب عدم ابتلا نمیتونید عنوان اثبات کنید.
در
یعنی اگر جایی استصحاب جاری شد بعد از جریان استصحاب، معناش اینه که علم داری. اما ثبت العرض کن من گوش، شما با اول جریان استصحاب منوزه ولی اینه که مستصحب شما حکمی داشته باشه. اگر عدم ابتلا حکمی داشت، نه قطعش، اگر عدم ابتلا حکمی داشت، استصحاب میکنید عدم ابتلا رو، بعد از استصحاب عدم ابتلا آثار قطع به عدم ابتلا رو هم باز کنید. اما اونجایی که استصحاب جاری بشه، کی استصحاب جاری میشه؟ اونجایی که با قطع نظر از خود این استصحاب مستصحب شما اثری داشته باشه. مستصحب شما اینجا چیه؟ عدم ابتلا. بگید من امروز که پولدار نبودم، امروز که مبتلای به وجوب حج نبودم، نمیدونم تا اون ذوالقعدی که دیگه بعد از اون زمان اگر پولدار بشم تمکن ندارم، نمیدونم تا اونجا پولدار میشم یا نمیشم، استصحاب عدم ابتلا. خب کلام اینه خود این عدم ابتلا تو موضوع حکمی فعلا نیست تا شما استصحاب بکنید. اگر موضوع حکمی می بود با جریان استصحاب اثر قطع هم باز کنید، ولی کلام اینه که هنوز شما میخواید جایی که با قطع نظر از این استصحاب خود عدم ابتلا هیچ اثری نداره، موضوعی که با قطع نظر از استصحاب اثری نداره، استصحاب اصلا اونجا جاری نمیشه. بله، من همیز که ایشون میگفت که مرحوم نائینی که میگه استصحاب جایگزین قطع موضوعی هم میشه، اینجا باید بگه شما قطع به عدم ابتلا دارید. جواب ایشون رو عرض کردم، اینجا قطع به عدم ابتلا وقتی فرض میشه با استصحاب که خود عدم ابتلا با قطع نظر از استصحاب اثر داشته باشه تا استصحاب درش جاری بشه.
خودش جواب دیگه از ناحیه نائینی بر قطع استصحاب هم میتونه باشه، طبق مبنای
چون میگه استصحاب جا نداره دیگه،
اطلاقات آورد در مقابلین
چون داره که استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون مستصحبش و اطلاقات داریم. استصحاب خب کلام اینه که اون اطلاقات موضوعش اگر عدم الابتلا بود استصحاب میکردیم موضوعش رو، عدم الابتلا رو، و ایشون میگه موضوع در اون اطلاقات عدم الابتلا نیست، موضوع در اونها احتمال الابتلا و اون موردی که وجوب تعلم نیست علم به عدم ابتلا. ایشون میگه استصحاب علم به عدم ابتلا اثبات میکنه. از من اینه که استصحاب وقتی علم به عدم ابتلا درست میکنه که با قطع نظر از استصحاب عدم ابتلا موضوع حکمی باشه که استصحاب درش جاری بشه، اون وقت علم به عدم ابتلا درست میشه. در مانعنوی فرض اینه که عدم ابتلا لولا استصحاب که مفید قطع به عدم ابتلا هیچ اثری نداره.
حالا اگر ایشون اطلاق رو کامل میدونن دیگه، حالا بعدش استصحاب هر کاری میخواد و هر موضوعی میخواد اثبات بکنه، اگر اطلاق کامل بشه دیگه شکی نیست که بخواد استصحاب جای بشه.
میدونم شما اگر تونستید با استصحاب موضوع حکمی رو اثبات بکنید نفیان و اثباتن خب میدونم. کلام اینه که اگر روایت موردش موارد ابتلا و عدم ابتلا بود و قطع به عدم ابتلا موضوع حکم نبود، خب شما با استصحاب عدم ابتلا موضوع روایت اثبات می‌کردید. قطع رو نه، خود عدم ابتلا رو. اگر موضوع در روایت عدم ابتلا بود، گفته بود هر کجا مبتلا نمی‌شوی تا
فقط یعنی عدم قطع به عدم ابتلا خارجه.
بله، نیست به واسطه پس بنابراین استصحاب موضوع نداره. استصحاب موضوع نداره.
هر کسی دلیل لفظی
اشتباهی داره. من اون دلیلی که دلیل وجوب تعلم، دلیل وجوب تعلم معناش اینه که هر کجا شما قطع به عدم ابتلا نداشتی، و فرض اینه که استصحاب هم که قطع به عدم ابتلا درست نمی کنه. اگر استصحاب قطع به عدم ابتلا درست می کرد، چرا همین رو میگه؟ چرا مجرا نداره؟ چون مستحب موضوع حکمی،
چون که موضوع احتمال ابتلا موضوع اطلاقات هست، وقتی شکی نداره
حرف ایشون هم همینه دیگه. چون احتمال ابتلا و استصحاب نفی احتمال نمی کنه، استصحاب قطع به عدم ابتلا بر شما درست نمی کنه.
چون دیروز چند تا دوستان گفتن که اون این نقطه روشن نشده، این دوستان تو ذهنشونه که میگن الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، بعد اینجا اطلاق داریم نوبت به استصحاب نمیرسه. یا هیچ حکمی موضوع خودشو که اثبات
اینطوره دیگه. یعنی فرض کنید اون اطلاق دلیل اگر موضوعش عدم ابتلا بود، شما با دیگه میگفتید در مورد استصحاب جاری نمیشه. اگر شما یک استصحابی داشتید که اون اگر یک استصحابی داشتید که قطع به عدم ابتلا رو احراز میکرد، به درد خود دیگه. نایی هم حرفش همینه. آخه ایشون کلام اینه که
در محتمل ابتلا افتصاب بیاد قطع بعد
از بله دیگه بله بله حالا عرض میکنیم که چطور اینجا ممکن بود کسی اشکالم جدی بکنه. حالا یک راه خیلی قویی هم داره، چند لحظه اگر دندون رو جگر بذارید خواهید دید که این اشکال اشکال خیلی هم ضعیفی نیست. پس تا اینجا مدعای نائین بود که شما با استصحاب عدم ابتلا نمیتونید به جنگ اون دلیل بیایید، چون موضوع در دلیل وجوب تعلم ابتلا و عدم ابتلا نیست تا با استصحاب عدم ابتلا وجوب تعلم رو نفی کنید. قطع به عدم ابتلا موضوع عدم وجوب تعلمه و استصحاب عدم ابتلا اثبات قطع به عدم ابتلا نمی کنه، چون مستصحب شما اثری نداره تا با جریان استصحاب قطع به عدم ابتلا اثبات بشه. خب اینجا من این نکته رو عرض بکنم و تفصیل او فی بحث استصحاب و اون این که کلامی در بحث استصحاب، آیا مستصحب باید حکم یا موضوع حکم شرعی باشه یا کافی در جریان استصحاب نسبت به مستصحب اینکه یک اثری برش مترتب بشه ولو در طول جریان استصحاب؟ لازم نیست که مستصحب شما حکم یا موضوع حکم شرعی باشه، باید جریان استصحاب لغو نباشه. کی گفته باید مستصحب شما بقای یوم باشه که موضوع مثلا وجوب امساکه یا وجوب حرمت باشه که خودش حکم شرعیه؟ نه، ممکنه شیئی موضوع حکم شرعی نباشه، حکم شرعی نباشه، در طول جریان استصحاب حکم شرعی ثابت بشه. کجا و تو کدوم آیه و روایت آمده که لابد ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی؟ لا تنقض الیقین بالشرع، همانطوری که اگر مستصحب شما حکم و موضوعی بود استصحاب جاری میشد، اگر مستصحب شما نه حکم نه موضوع ولیکن خود استصحاب حکم سازه یا موضوع سازه، خود استصحاب استصحاب باید جاری بشه. این مبناییه و حرف ضعیفی هم نیست. خلاصه ولو تو خیلی از آن این امر مفروغه هنی گفته میشه شبهه مثبتیت و اینا درش نیست. در حقیقت ملاک جریان استصحاب اینه که لغو نباید باشه. شارع بگه بنا بذار زمین یه وقتی کره بود الان هم کره است، خب این لغوه. اونجایی که حتی با تعبد شرعی هیچ اثری برش مترتب نیست، حالا زمین کره باشه یا مسطح، کره باشه یا بیضی، چی میخواد بشه؟ اینجا میشه تعبد لغو. اما اونجایی که در طول تعبد شارع یک اثری مترتب میشه یا قبل از اون تعبد شارع، فرقی نمی کنه. اما استصحابش یک امر شرعی میشه.
خود استصحاب در میشه دوری این به عدم اطلاعی بکن کنه، یعنی شما اتقال بشید در اصل استصحاب در معذریت
حالا عرض میکنه. حالا عرض میکنه این یه نقطه که خودش این یه محل بحثه که آیا مستصحب باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، یا اگر نه حکم بود نه موضوع بلکن استصحاب خودش یک حکم و موضوع حکم شرعی فرض شد، استصحاب جاری. نکته دوم در بحث استصحاب اینه که آیا با استصحاب آثار فقط مستصحب بار میشه یا آثار قطع به مستصحب هم بار میشه؟ یعنی آیا دلیل استصحاب مقتضی تنزیل فقط به لحاظ آثار قطع طریقی است یا آثار قطع موضوعی هم مقتضای دلیل استصحابه؟ یعنی اگر گفتن استصحاب وضوع فقط اثر وضوع بار میشه، هر اثری بر طهارت مثل صحت صلاة بار میشه، اما اثر قطع به طهارت، دیروز مثال دادم طرف نذر کرده اگر یقین به حیات ولدم دارم صدقه بدم، آیا همونطوری که با استصحاب حیات ولد اموال ولد بر ملکش باقیه، زوجه ولد بر زوجیتش باقیه، وکیل ولد وکالتش باقیه، چون بالموته تنفسخ الوکاله. اینا آثار حیات واقعیه. آیا اثر قطع به حیات که عبارت از وجوب وفای به نظره بار میشه؟ یعنی اگر فی علم الله اون ولد زنده است اما شما قطع ندارید، فی علم لولا الاستصحاب فی علم الله وجوب صدقه ای نیست. یعنی وجوب صدقه موضوعش حیات واقعی نیست، قطع به حیاته. خب شما وجدانن قطع به حیات ندارید، ولذا با استصحاب اگر تونستید بگید که اثر قطع باید بار بشه فهوه، و الا اگر استصحاب جاری نشد یا استصحاب جاری شد ما رو متعبده به آثار قطع نکنه، شما به حضرت عباس قسم میخورید، میگید ولو ولد در حیات باشه فی علم الله من تکلیفی ندارم. اینم یک بحثیست که در استصحاب مطرحه. اتفاقا مثل مرحوم آیخویی و مسلک مرحوم نائینی اینه که این تعبیر معروف که استصحاب عرش الاصول، یعنی این، یعنی حالا یکی مثلا جنبه قریب به اماریت، ولی اون جنبه مهمترش اینه که مقتضی تعبد و تنزیل به لحاظ آثار قطع موضوعی هم هست. یعنی اگر فرض شد جای استصحاب جاری شد، اثر قطع رو دیگه بار باید کرد، اثر یقین رو باید بار کرد، نه اینکه اثر اون مستحب و متیقن. و فرق بین آثار متیقن و آثار یقین. خب حالا اگر اینجوری شد، مرحوم نائینی کسیه که، حالا من اون قضیه اولش رو که اشاره کردم که آیا در جریان استصحاب باید موضوع حکم باشه یا حکم شرعی باشه، اونشو نمیدونم که مبناش چیه، اما این دومیش که مبناش اینه که آثار قطع موضوعی هم میگه بار کنید. خب اگر آثار قطع موضوعی رو بار کنید، مبنای مرحوم نائینی اینه، خب کلام اینه که در مانع نفی شما با استصحاب عدم ابتلا، یعنی آثار قطع به عدم ابتلا رو بار کنید. خب نتیجه این میشد که در مانع نفی مرحوم نائینی نباید شون از این استصحاب خالی کنید، باید بگه این استصحاب عدم ابتلا جاری میشه و با آثار قطع به عدم ابتلا مخصوص. و لذا اگر ایشون قائل بود که هم در جریان استصحاب لازم نیست مستصحب حکم و موضوع باشه، کافی است برای جریان استصحاب این که بعد از جریان استصحاب اثری مترتب بشه، یک، و این که آثار یقین به اون مستصحب هم با جریان استصحاب بار میشه و با جریان استصحاب فقط آثار مستصحب بار نمیشه، آثار قطع به مستصحب بار میشه. خب با این پس چرا هم مرحوم نائینی اینجا همچه حرفی میزنه؟
شاید شرط
میزنن
در اجرای
استصحاب
اینکه موضوع
یا حکم شرعی باشه. اونش که یادم نیست به تردید گفتم، اما این حالا اگر مرحوم نائینی هر دو رو ملتزم باشه، آیا باید اینجا قائل به جریان به عدم جریان، باید اینجا قائل به جریان استصحاب بشه خلافاً این کلامی که از ایشون اینجا محکیه؟
در
این باید با استصحاب یقین پیدا کردی؟ من شکی در ابتلا دارم.
نه هم میگه شکی در ابتلا موضوع استصحابه.
خب میدونم شکی در ابتلا استصحاب بگه شما شکی نداری، شما یقین به عدم ابتلا داری با مبنای این که
من شک دارم، این ما رو حکمه، من در حکمه این شکی ندارم.
استصحاب بگه شما یقین داری به عدم،
حکمه اطلاق وقتی من در حکم شک
ندارم. بدونم آقای من استصحاب میگه شما یقین داری شک نداری، شما خوب دقت کنید با حفظ مبانی. اگر شما گفتید در جریان استصحاب لازم نیست مستصحب حکم و موضوع حکم شرعی باشه، کافی اثری در طول جریان استصحاب، یک، دوم اگر قائل شدید به اینکه استصحاب مقتضی ترتیب آثار قطعه موضوعی هم هست، یعنی اثر یقین به مستصحب و میگه بار کن که مبنای مرحوم آخویی همینه دیگه. ایشون گفته لا تنقض الیقین، خلافا لمرحوم آخون که میگه منظور اینه که دیگران میگن منظور متیقنه، شون میگه لا تنقض الیقین، تو یقین داری، لا تنقض الیقین همشی هست. یه شکی که برات پیش آمد، من تو رو متعبد میکنم به بقای یقین، لا تنقض الیقین به شک. درسته وجدانن شک کردی، اما من تو رو متیقن به حساب میارم. خب اگر اینو گفتیم، آیا این معناش اینه که در مانع نفی مرحوم نهانی باید قائل به استصحاب بشه و استصحاب عدم ابتلا؟ ایشون اینجا گفته که نه، استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آیسه از رضوان الله علیه به صدد دفاع از بیان ایشون آمده به عنوان کمک نهانی حرفی نزده، حرفی زده که کمک نائینیه. ایشون آمده مرحوم آقایسر فرموده با این که کسی قائل به این که در جریان استصحاب لازم نیست مستصحب موضوع حکم شرعی باشه و با استصحاب اثر قطع موضوعی هم بار میشه، در این حال در مانع نفی استصحاب جاری نمیشود و دلیل استصحاب و استصحاب مقتضی حکومت این استصحاب بر حلا تعلمت نیست که بگه شما یقین به عدم ابتلا دارید. نه، استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ این ذمیمه دیگه تو کلام نائینی نیست، تو کلام آقای صدره، اونم نه به عنوان ذمیمه کلام نائینی، اما این مکمل کلام نائینیه و اون اینه که استصحاب درسته آثار قطع موضوعی برش باره، میگه آثار یقین رو بار کن، نمیگه فقط آثار متیقن رو بار کن، میگه آثار یقینم بار کن. اما میگه آثار یقین رو بار کن کجا؟ اونجایی که در موضوع و حکم شرعی یقین عقد شده بود، اونجایی که در یک دلیلی در موضوعش آمده گفته اذا علمت به شیئن استصحاب میگه انت عالم. در دلیل وجوب تعلم علم عقد نشده، در دلیل وجوب تعلم علم عقل نشده. عقل گفت موارد علم به عدم ابتلا، در دلیل وجوب تعلم علم به ابتلا یا احتمال ابتلا عقل نشده، علم به عدم ابتلا قیدش قرار نگرفته. عقل میگفت چون وجوب تعلم طریقیه، در مورد علم به عدم ابتلا وجوب تعلم نیست، نه اینکه در موضوع عقل شده بود. بله در مورد علم به عدم ابتلا وجوب تعلم نیست، اما نه از بابی که در عنوان دلیل عقد شده. و این که میگن استصحاب حاکمه و آثار یقین رو میخواد بار کن، یعنی اون جایی که عنوان یقین در دلیل محکوم لحاظ شده. اگر در دلیل حلا تعلمت عنوان اذا لم تعلم به عدم الابتلا آمده بود، خب میگفتیم استصحاب میگه تعلم و به عدم الابتلا، تو دلیل این که نیامده. این مقید مقید عقلی بود. ایشون میگه منو واسطی فرمان، شاهدش اینه که شما در مثل امارات خبر صدا حجت یا نه، با فرضی که حجته. خب آیا کسی توهم میکنه که استصحاب حاکم بر دلیل وجوب تعلم چون علمه؟ آیا خبر ثقه با علم به خلاف هم حجته؟ این گونه نیست دیگه. خبر ثقه کی حجته؟ اونجایی که علم به خلافش نباشه. اگر ثقه آمد گفت نماز واجبه، شما یقین دارید دروغ میگه، علم به عدم وجوب دارید، باز نماز واجبه؟ خبر ثقه حجته؟ کلا. پس حجیت خبر مال مورد عدم العلم در حقیقت، و در فرض علم به کد حجت نیست. خب اگر اینه در موردی که علم به کد دارید حجت نیست، حالا اگر استصحاب آمد گفت نماز که این خبر میگه نماز واجبه، دیروز که نماز واجب نبود، استصحاب بکن عدم وجوب رو، امروز هم نماز واجب نیست، علم به عدم وجوب دارید. شما اگر علم به عدم وجوب داشتید خبر سنه حجت بود. پس با استصحاب عدم وجوب بگید علم به عدم وجوب هست، پس بنابراین با دلیل حجیت استصحاب خبر ثقه رو الغا کنید. چون یه همچین توهمی جا نداره. چه چرا جا نداره؟ سرش اینه که ولو ما بگیم استصحاب نسبت به آثار قطع موضوعی ما رو متعبد کرده، نسبت به جاییست که یقین و قطع در موضوع و لسان دلیل اخذ بشه، نه اون جایی که به حکم عقل شما میگید حتما در موضوع باید علم مفروض باشه. چون حکومت به لحاظ نظارت به لسان دلیله، نه به لحاظ ملازمه با اون امر واقعی. اگر در لسان دلیل عنوان یقین نیامده، پس استصحاب نمیتونه در این مورد حکومت داشته باشه. این کلام ایشون دقت داره، بیان کردم مراجعه کنید، شاید برای روز شنبه یک تکراری هم بکنم، چون کلامیه که ایشون حالا صحت و سخمشو کار ندارم، در بیان این کلام دقتیه که با این دقت نقص کلام نائینی باید ترمیم بشه، که اگر این تمام نباشه کلام مرحوم نائینی ابتره. نه چون خودش میپذیره، تا آخرم خودش یه حرف رو قبول کرده. الحمدلله رب العالمین.
بله، قربان بخواد دلیل هاشم ناظر به این